بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در داستان سلیمان که خداوند تبارک و تعالی بعد از داستان داوود برای نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اون رو ذکر میکنه و در واقع به عنوان یک نوع آرامشی برای حضرت این مطلب بیان میشه، چون در آیه 17 فرمود اصبر علی ما یقولون و ذکر عبدنا داوود، و بعد در ادامه داستان سلیمان مورد بیان قرار گرفت. در داستان سلیمان دو مطلب رو همونطوری که عرض کردیم خدا به عنوان شواهدی برای اواب بودن سلیمان ذکر کرد، یکی اون داستان اسب‌ها و یکی داستان اون جسدی که بر صندلی سلیمان افتاده بود، که عرض کردم این آیه 34 که داستان اون جسد رو بیان میکنه دو جور تفسیر شده. یه تفسیر این که خود سلیمان به قدری مریض شد که مثل جسدی بر کرسی خودش صندلی خودش افتاده بود تا مثلا اینقدر که دیگه از همه چیز ناامید شد و اونجا این التفات و توجه پیدا شد که غیر خدا کسی نیست که بخواد او را از این وضعیت نجات بده، و یک احتمال دیگه که علامه این دومی رو تقویت میکنه و اولی رو خلاف ظاهر میدونه این که فرزندی داشت سلیمان که خیلی به او برای آینده امید داشت، خداوند جنازه این فرزند رو بر روی صندلی او قرار داد که سلیمان برخورد کرد با این جنازه و در واقع یک بار تمام اون آرزوهاش برباد رفت و اونجا متوجه شد که نباید به غیر خداوند تبارک و تعالی دل ببنده. که حالا عرض کردم اینا دوتا حادثه است که امثالش برای ما هم اتفاق میفته، اما اون نحوهی که سلیمان به تعبیر قرآن اناب، اون انابهی که سلیمان میکنه، اون انابه ظاهراً با انابه ما فرق داره. بالاخره او یه آثاری برش مترتب میشه که بر انابه های ما نمیبینیم اون آثار این شکلی مترتب بشه. بعد یه دعا میکنه سلیمان، اینجا میگه رب اغفر لی، خدایا من رو ببخش به خاطر همین غفلت هایی که پیدا کرده، که مثلا دل بسته به اون فرزند برای آینده یا اون اسب هایی که او را از نماز خوندن غافل کرد. رب اغفر لی، این حالا نه این که گناهی انجام داده باشه، حالا ولو ترک اولا باشه، چون گفتیم که حالا بعضی گفتن اون نماز مستحبی بوده، بعضی گفتن مثل علامه یک عبادتی او را از عبادت دیگری باز داشت، اون مشغول شدن به اسب ها هم در واقع یک عمل عبادی بود، برای جهاد با اونها مشغول شده بود، نه اینکه به خاطر حب دنیا باشه. یا این بچه هم اگر امید داشت به این امید بود که این بچه خیلی خوبی است، میتونه راه سلیمان رو ادامه بده، میتونه همین مسیر حق رو طی کنه، از این باب بود. با اینکه اینها فی حد نفسه حرام هم نبود، رب اغفر لی، این غفرانی که سلیمان طلب میکنه برای همینه که همین مقدار غافل شده از اینها. عرض کردم اگر ما یه مقدار توجه کنیم، نه فقط باید از گناهانمون استغفار کنیم، ما همین واجبات هم که انجام میدیم باید استغفار کنیم. این نمازایی که میخونیم، منده خودم این نمازایی که ما میخونیم باید منده استغفار کنم، چون نمازی که همش در غفلتیم و همش یا خدایی نکرده ریا هست یا غفلت هست، اینا فقط استغفار باید کرد که خدا ببخش ما رو، که دیگه ما عرضمون بهتر از این نیست، این واجباتمون هم بهتر از این نمیتونه انجام بدیم. بعد یه دعایی میکنه سلیمان، میگه حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، به من یک همچین سلطه‌ای بده که برای کسی بعد از من سزاوار نباشه. علامه میفرمان بعضی اشکال کردن، گفتن این سلیمان چرا این بخل رو به خرج میده که میگه به بعدیا ندیا به من بدی؟ خب چرا حالا به بعدیان بده، به سلیمان چه نقصی وارد میشه؟ این چه بخلیست که او داره؟ علامه رضوان الله علیه در جواب میفرمان سلیمان نگفته به بعدی ها نده، این طرفش رو نگفته، گفته به من بده، بنابراین بخلی در کار نیست. گفته به من یه همچین ملکی بده، نگفته به اونا نده، که گفته به من یه همچین ملکی بده که لا ینبغی لأحد من بعدی، نه اینکه به اونا نده، چیزی که اونا بهشون نخواهی داد حالا به هر دلیلی، نه اینکه نده، خب اگه لیاقت داشتن میده اون خدا، نه میگه به من بده. بعد میگه انک انت الوهاب، تو بخشنده ای، حالا تو که بخشنده ای حبلی، به اون وهابیت خدا تمسک میکنه برای گرفتن این حب، این هدیه. بعد عرض کردم خدا میفرماد فسخرنا، یعنی اجابت میشه به یه دعا، به یه سطر، به چند کلمه. فسخرنا له الريح و شیاطین در آیه بعد، خدا میفرماد ما باد رو در اختیار سلیمان قرار دادیم، تجری به امره، با اشاره و امر سلیمان این بادها جاری میشه. رخاء، به راحتی، حیث و اصاب، هر جا میخواد ببره. خب این یه نکته رو اینجا دقت کنید، بعضی وقتا این شبهه پیدا میشه که آقا مثلا تو زیارت جامعه ما میگیم که بکم فتح الله، بکم یختم، بکم ینزل القیس من السما. خب چه ربطی داره بارون به اینا؟ چیکار داره بارون؟ خب یه عوامل طبیعی داره، خورشید دریاها، اقیانوس‌ها رو گرم میکنه، آب اونها بخار میشه، این بخار میاد با حرکت هوا به دلیل اختلاف دمای هوا حرکت پیدا میکنه هوا، و این به اصطلاح کانونشنش، این جریان هوا باعث میشه که اینا میرن یه جایی متراکم میشن، بعد با یه مقداری از غبارهایی که در هوا هست مخلوط میشه، بارون میشه مثلا، یا اگه سرد باشه برف میشه مثلا. چه ربطی داره به ائمه؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی داره به مثلا امام زمان عجل الله فرجه؟ چه ربطی داره؟ ببینید اینجا خدا میفرماد سخرنا له الريح، یعنی ما باد رو در اختیار سلیمان قرار دادیم. خب باد یه امر طبیعیه، بله یه عوامل طبیعی هم داره، اما این امر طبیعی، خب مگر حرکت دست من بر اساس یک سری از عوامل طبیعی نیست؟ مگر حرکت چشم من بر اساس یک سری از عوامل طبیعی نیست؟ اما همین حرکت دست یا حرکت چشم الان در سلطه روح منه. درسته اینها با یک سری عوامل طبیعی الان اتفاقی داره میفته تا این دست حرکت میکنه، اون فرمانی که از مغز میاد به اعصاب، اعصاب اون فرمان رو منتقل میکنه به ماهیچه‌ها، ماهیچه‌ها بسته میشه یا باز میشه، انقباض و انبساط ماهیچه‌ای، و حالا اون مثلا اتفاقات شیمیایی که بله همه اینا طبیعیه، ولی در سلطه منه. حالا این سلطه نفس من میتونه توسعه پیدا بکنه، وقتی نفس من بیاد بالاتر میتونه توسعه پیدا بکنه، میتونه آباد رو هم تحت سلطه قرار بده، میتونه باران رو هم تحت سلطه قرار بده، میتونه برف رو هم تحت سلطه قرار بده، اینو میتونه. سخرنا له الريح، این سخرنا نه اینکه همین جوری بدون هیچ اتفاقی، نه، یعنی روح سلیمان به یک مرتبه ای میرسه که سلطه بر عوامل طبیعی پیدا میکنه. سخرنا له الريح. خب اگر روح سلیمان به اینجا رسید که حالا سلیمان انگوش کوچکه، رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم نیست، اصلا قابل مقایسه نیستن انبیاء قبل با نبی اعظم، انبیاء اول العزم، حالا سلیمان که اصلا نبی اول العزم نیست، اونا قابل مقایسه نیستن با پیغمبر، اصلا پیغمبر کجا اونا کجا، اصلا جایی که پیغمبر رسیده اونا نزدیکش هم نشدن. خب حالا اگر سلیمان به این مرتبه میرسه که باد در اختیار اوست، پیغمبر به طریق اولا، ائمه علیهم السلام که حالا کلهم نورون واحد، به طریق اولا، بنابراین قرآن وقتی داره این رو برای سلیمان بیان میکنه دیگه استقرابی نداره برای پیغمبر یا برای ائمه علیهم السلام چنین توانی باشه که بر عوامل طبیعی تأثیر بگذارن. البته این به این معنا نیست، خب ما اگه بودیم، اگه من الان باد در اختیارم بود چیکار میکردم؟ هر دقیقه یه جای باد را میانداختم که به یکی رو اذیت کنم، یه راهی رو برای خودم باز کنم، یه منفعتی برای خودم به دست بیارم. خب ما اینجوریم دیگه، اینا اینطوری نیستن. خب درسته باد در اختیار سلیمانه، ولی اینطوری نیست که یه کارایی بکنه که با مصلحت الهی سازگار نباشه. عرض کردم مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه از یکی از علمای معاصر که هنوزم در قید حیاته این جمله رو نقل میکرد که آقا خیلی اصرار داشت امام زمان جلال فرجه و شریف رو ببینه، از ارادتمندان حضرته. بعد یه تشرفی حاصل شد، حضرت فرمودن آقا خیلی ما رو شما اذیت بکنی. اون آقا گفت تو ده آقا، ما که خیلی علاقمند به شما ایم، چی ما دیگه اذیت میکنیم شما؟ گفت بله آقا، همین که اید اصرار داری ما رو ببینی ما رو اذیت میکنی. بعد این جمله رو آقای بهاءالدینی نقل میکرد که حضرت به ایشون فرموده بودن ما چشممون هم بدون اراده الهی تکون نمیخوره، حرکت چشم ما هم مطیع اراده الهیه. خب اینا آسمان و زمین در اختیارشونه، اما حرکت چشمشون هم مطیع اراده الهیه، برای همین اینا نمیان آسمان و زمین رو به هم بریزن برای اینکه خودشون به یه موقعیتی برسن، یه خطری رو از خودشون دفع کنن، یه منفعتی رو برای خودشون به دست بیارن. خدا به اینا میده، به ما که نمیده که. اون ظرفیت باید باشه، ما اگه یه چیزی داشته باشیم زود به هم می‌ریزیم اوضاع رو. اینا ظرفیت دارن، میتونن خودشون رو حفظ کنند، میتونن یه جوری باشند که وقتی نگاهشون میکنی میگه بابا اون گفتش که اون به اصطلاح شاگرد آمد خیلی ناراحت پیش اون شیخش، گفت ای کاش که من اسم اعظم رو بلد بودم. شیخش گفت چطور، چی شده؟ میگه گفت چی داشتم میامدم یه پیر مردی رو چند تا قلچماق ریخته بودن میزدنش، من اگه اسم اعظم و بلد بودم میتونستم حساب اینا رو برسم. شیخش خندید گفت اون پیر مرد رو دیدی؟ گواره. گفت اون خود شیخ اسم اعظم و بلد بود. گفت بلد بود بچه رو به کار نمیبرد که این کتک نخوره؟ گفت اگه قرار بود به کار ببره که بهش یاد نمیدادن که، اونو این حساب داره. برای همینه یه کسانی مثل مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه اینها حالا به تعبیر خودشون از طرف امام زمان اجازه تصرف در امور مالی رو داشتن و برای بعضی از افراد یه کارهای خاصی هم میکردن، ولی خودشون یه زندگی خیلی ساده و در تنگنایی داشتن. اینجوریه، از خیلی چیزا خبر داشتن ولی خب نمیگفتن که اینجوری. یه وقتی یکی از شاگردای من میگه آقا من نمیام پیش آقای بهاءالدینی. میگم چرا؟ گوه آقا یه جور به آدم نگاه میکنه، آدم میگه یه چیزی داره میبینه الان که ببهمه ما چی کاریم. مثلا اولا معلوم نیست، ثانیاً اگرم ببینه چیزی نمیگه. یکی از همین کسانی که اواخر عمر آقای بهاءالدینی به ایشون خدمت میکرد میگه یه روزی من خیلی گرفتار بودم، دنبال یه پولی بودم، یه چکی داشتم و فلان و اینا، و خلاصه شب اومدم پیش آقای بهاءالدینی، تا وارد شدم آقای بهاءالدینی به پسرشون گفت فلانی فلان مبلغ فلان جاست بده به فلانی، همون مبلغی که میگم من دنبالش بودم. میگم من به ایشون گفتم من پول نمیخوام آقا مریش. و اونی که از صبح دنبال بود هی این ور اون ور میزد من بودم. گفتیدم ای من اصلا کسی خبر نداشته، حاج آقا کجا میدونه من کویه جای دیگه دنبال چی بودم. حالا اینا از خیلی چیزا، یه وقتی یه کسی گفته بود، گفته بود این پیرمرد آی بهاءالدین رو تو این پیرمرد که تای چهار مردون نشسته توی اون اتاق سه در چارش خیلی از جای عالم رو میبینه و میره. ولی خب اینا نمیگن. بالاخره سخرنا له الريح تجری به امره رخاءً، به راحتی به اشاره سلیمان این ور اون ور میره. اینجوری نیست که سلیمان این رو همینطوری استفاده کنه، به اینا میدن.